بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين و الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و بعد، بحث ما در عناصر و ارکان سازنده جامعه صالح و شایسته است که اگر موفق بشیم برویم به سمت و سوی این جامعه، علاوه بر این که مدینه فاضله مورد آرزوی حکما را ساخته ایم، زمین ساز برای ظهور امام عصر علیه السلام هم خواهیم بود. جزء تکالیف اجتماعی اسلام است، از سلسله مباحث اسلام اجتماعی است و بسیار کاربرد دارد. این عناصر به مسئله سخاوتش اشاره کردیم و دومین عنصر رو مسئله صدق معرفی کردیم بر اساس حدیث و روایتی از بیان نورانی وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در باب صدق، از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها شناخت یک حقیقت به واسطه زدش، پرداختیم به مسئله دروغ. مطالب مهمی رو راجع به دروغ بیان کردیم، رسیدیم به این قضیه که امشب اگر خدا عنایت کند ادامه بدهیم. و مسئله این که ما دو حقیقت رو باهاش سر و کار داریم: یک، گاهی به خدا و پیامبر و اهل بیت دروغ می‌بندیم و گاهی به خدا و پیامبر و اهل بیت دروغ می‌گوییم. این خودش در مباحث دروغ از سلسله مباحث مهم است. دروغ بستن به خدا و پیغمبر و اهل بیت از شدیدترین انواع دروغ است، به نحوی که در فقه به ما فرموده اند یکی از مفترات و مبتلات روزه دروغ بستن به خدا و پیغمبر است. اگر کسی به خدا و پیغمبر دروغ ببندد و به اهل بیت دروغ ببندد و روزه ماه رمضان بوده باشد، روزش باطل میشه. بنابراین باید موازه این مسئله برای ما شناخته شده باشد تا خدای نکرده به یک چنین جایی نکشد کار. دروغ بر خدا رو بیان کردیم، اما دروغ بر رسول. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: الکذب علی الله و علی رسوله من الکبائر. دروغ بستن بر خدا و پیغمبر از زمره گناهان کبیره است. خود وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت می‌فرماید: من قال علی ما لم اقل، کسی که از ناحیه من چیزی را بگوید آن چرا که من نگفتم، فلیتبوع مقعده من النار، جایگاه او در آتش جهنم خواهد بود. پس گاهی ممکن است ما حرفی رو بزنیم به خوبه پیغمبر که وجود نازنینش نگفته، لیکن نهو برای که چنین عواقب و پیامد ناگواری رو داره، جهنم. به برخی از موارد دروغ بستن به پیغمبر اشاره میکنم. مسیحی ها آمدن خدمت رسول اکرم، در مقابل اونچه که پیغمبر فرمودن، که حضرت فرمودن خداوند شریک ندارد، و جناب عیسی بنده خدا و فرستاده اوست. این ادعای پیغمبر بود. مسیحیان چون این رو قبول نداشتن، قرآن هم یاد میکند که اینا چرا قبول نداشتن، کجا قبول نداشتن. در سوره مبارکه مائده آیه 17، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کسانی که کفر ورزیدن گفتند الله خود عیسی مسیح است، در حالی که پیغمبر فرمودند خداوند شریک ندارد و عیسی بنده اوست، فرستاده او، نه خود او و نه پسر او. اینها آمدن خدمت رسول گرامی با پیغمبر مناظره کردند، محاجه کردند و محاجه شون رو اینجور شروع کردند که آقا ما که میگیم عیسی خود خداست، دلیلمون اینه شما تا به حال دیده ای کسی بدون اینکه پدر داشته باشد به دنیا بیاد؟ اصلا یه همچی چیزی رو دیدی شما؟ بلا فاصله وجود ناظرین حضرت رسول گرامی وحی برشون نازل شد و این آیه رو خوندن. یعنی استدلال مسیحی ها این بود که چون عیسی پدر ندارد و بدون پدر به دنیا آمده است، نه اینکه وقتی به دنیا آمد باباش فوت کرده، اصلا در تکون ایشون چیزی به نام پدر نقش ایفا نکرده و یه همچین موجودی غیر عادی است، پس باید خود خدا باشه. بعد اومدن به پیغمبر ما میگن که خب تو دیدی همچی اتفاقی تا حالا بیفته؟ بلافاصله آیه شریفه نازل شد، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. مثل عیسی نزد خداوند مثل مثل جناب آدم میمانه، که آدم نه تنها در پیدایشش پدر نقش ایفا نکرد، مادری هم در کار نبود. خلقه من تراب، قال له کن فیکون. خدا به اون تراب امر کرد که باش و شد، یعنی گفت آدم باش، آدم شد. گفت پرنده باش، پرنده شد. علل قاعده فباید الذی کفر، باید در واقع مبهوت بشن از این استدلال پیغمبر. منتها خدا نکند که انسان در باطل خودش دچار لجاجت و تعصب بشه. دیگه اگر یک کسی بدون اینکه پدر داشته باشد خدا باشد، اگر مادر هم نداشته باشد که دیگه باید خیلی خدا باشه. و قبول نکردن چون خودشون قبول ندارن که آدم خداست. که اگر این استدلالشون باشه، باید خود در مورد آدم هم یه همچی ادعایی بکنن. اما در سوره مبارکه آل عمران 61 به پیغمبر گفت فمن ها جک فیه من بعد ما جا اک من العلم، اگر کسانی آمدن دوباره با تو محاجه کردن بعد از دانشی که پیرامون استدلال خودشون پیدا کردن، اونا گفتن چون پدر نداره پس خداست، ما گفتیم خب آدم هم این علم رو ما بایشون دادیم، اگر بعد از این علم آمدن و باز اصرار داشتن، فقل بهشون بگو دیگه بحث علمی نیست، فقل تعالو بیاید، ندعو ابنا انا، دعوت کنیم پسرانمون و ابنا اکم پسرانتون، نسا انا زنانمون و نسا اکم زنانتون، و انفسنا و انفسکم، جانمون و جانتون رو دعوت بکنیم. ثم نبتهد، بعد مباهله میکنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، و قرار میدهیم لعنت الهی رو بر دروغ گویان. این دروغی بود که اونا به پیغمبر ما بستن. پیغمبر فرموده بود که خدا شریک ندارد عیسی بنده خدا و فرستاده خداست. بر این مبنا اینا دروغ بستن و پیغمبر در مقابلشون ایستاد. مباهله کردن، اونا حاضر نشدن. حالا شکل مباهله در جای خودش بحث میشه. این یه دروغی بود که به پیغمبر ما بستن. و قرآن هم میفرم فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، شما پیغمبر من تکذیب کردین، من لعنتم رو و دوری از رحمت رو به تو ارسال میکنم. دیگر از مواردی که به پیغمبر ما دروغ بستن، کسانی هستن که در صحنه اجتماعیات ما باهاشون وحدت داریم، اما در صحنه اعتقادات هرگز. این قطعه مربوط میشه به سوالاتی که یحیی بن اکثم قاضی در دوران معتصم از وجود نازنین حضرت جواد الائمه کرد. آمد خدمت امام جواد، گفت آقا جبرئیل آمد محضر رسول خدا و رسول خدا رو مورد خطاب داد، یا رسول الله خدا سلام به تو میرساند و میگه من از نفر اول راضیم، از نفر اول صحیفه من راضیم. خدا گفته پیغمبر من از اون نفر سوال کن که اونم از من راضیه. خدا صبر بده به امام جواد، چی باید بشنفه؟ حضرت فرمودن به این که من یه روایت از پیغمبر بخونم. پیغمبر فرمودن قد کثرت الکذاب علی، دروغ بستن بر من زیاد میشه، و مستکثر بعدی، بیشتر میشه بعد از رحلت من. ولی بدانید فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، اگر کسی عمدن دروغی رو بر من بس جایگاه جهنمه. بعد به ما ملاک دادن فاذا آتاکم الحدیث عنی، فرمودن اگر حدیثی از ناحیه من به شما رسید فارزوها علی کتاب الله فما وافق کتاب الله و سنتی فخذوا به، اگر موافق بود اون حدیثی که گفتن به روایات صحیحه و متواتره از من و با آیات موازنه بکنید، اگر مطابق بود فخذوه و بپذیرید و ما خالف کتاب الله و سنتی فلا تأخذوا به، و اگر دیدید مخالفه نپذیرید. این که شما میگید خدا جبرئیل و فرستاد به پیغمبر سلام بسون فرمود من از فلانی راضیم، از فلانی بپرس که من راضیه، خب یه روایت ما ارزش میکنیم به قرآن. امام جواد علیه السلام فرمود این با سوره مبارکه قاف آیه 16 در تضاده. اونجا که خداوند فرموده ولقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم و نعلم ما توسوس بهی نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما انسانها رو خلق کردیم و هر اون چی که در ذات اونها هست ما میدونیم، و خداوند از حبل الورید، از رگ گردن به انسانها چیه؟ نزدیکتنه. چطور میشه خدا در عالم نداند که جناب اون آقا ازش راضی هست یا راضی نیست؟ دروغیست که شما بهش بستید، به پیغمبر بستید. سؤال دوم مطرح کرد، باقا اینجور روایت شده این مثل ابی وک و عمر فی الارض که مثل جبرئیل و میکائیل فی السما، این دوتا رو زمین مثل اون دوتا رو آسمون هستن. همینطوره فرمود، حالا من این عبارت رو میگم به جدم دروغه، گفت به چه دلیل؟ حضرت فرمود خداوند وقتی میکائیل و ملائکه رو در قرآن توصیف میکند میفرماید به این که اینها هرگز معصیت خدا رو نکردن، هرگز معصیت خدا رو نکردن، در حالی که این دو نفر در شرک پیر شدن و دوران پیریشون اسلام آوردن. چطور میشه این دوتا مسئله اون دوتا باشن؟ باز به قرآن ارجاع داد. یحیی برگشت گفتش که خب این روایت رو چه بیان میکنه که پیغمبر فرمود ان عمر ابن الخطاب سراج و اهل جنه، نفر دوم چراغ اهل بهشت است. حضرت فرمود خب این هم که با عقل مخالفه. بهشت جایی است که انبیا هستن، انبیا یعنی نمیتواند بهش روشن بکنه و این آها روشن میکنه. دروغ بستن. گو آقا از ناحیه پیغمبر روایت شده ان السکینه تنطق علی لسان عمر، هر چی میگه از جانب خداست، هر چی میگه. حضرت فرمود این هم که مخالف تاریخه، اون چیزی که خودتون اعتقاد دارید خلاف این چیزی که شما میگید. فرمود به این که نفر اول، خلیفه اول در واقع سقیفه، گفتن به این که انلی شیطانن، من یه شیطانی دارم که یعترین بر من مسلط میشه. فایزامن تو فسددون، وقتی دیدید من از خط خارج شدم خلاصه به من هشدار بدید. حضرت فرمود این که از دومی قطعا بالاتره، چون دومی باهاش بیعت کرده. ولی نفر اول وقتی این حرفو بزنه، نفر دوم به طریق اولا نمیتواند هر چرا که میگوید از جانب خدا باشه. بعد گفت پیغمبر فرموده لولا ما ابعث لبعث عمر، اگه من مبعوث میشدم نفر دوم مبعوث میشد. فرمود این مخالف قرآنه، چون قرآن فرموده و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح، مگه خدا میثاقش و پیمانش رو که در عالم بسته است به هم میزنه؟ که اگر من نمیشدم دیگری میشد. این که مخالف آیات قرآن. و از این موارد آخریش رو هم بگم در روایت یحیی بن اکثم و بگذاریم، چون دیگه بیش از این شرمندهشون نکنیم. یحیی بن اکثم آمد به حضرت جواد عرض کرد که پیغمبر فرموده لو نزل العذاب لما نجا منه الا عمر، اگر عذاب بیاد همه معذب میشن الا نفر دوم. همون خلاف قرآنه، چون قرآن فرموده و ما کان الله لیعذبهم، اصلا ما امت رو عذاب نمی کنیم و انت فیه، مادامی که تو بین اونا هستی، چه در قید حیات باشی چه در عالم برزخ باشی. اینا از باب دروغ بستن به وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است و هر کسی حرفا رو بزنه قطعا روزش، چون خلاف قرآن است، چون خلاف سنت است. و اما اگر کسی دروغ به اهل بیت ببندن، به اهل بیت پیامبر عظیم و شأن اسلام اگر کسی دروغ ببندن، وجود نازنین حضرت امام صادق به مردی از اهالی شام چنین فرمودند یا اخا اهل شام، ای برادر شامی، که خداوند انشاءالله به حق حضرت امام باقر بلاد اسلامی از جمله سوریه، یمن و تمام کشورهای مبتلا به جنگ توسط استکبار رو به زودی به ساحل امن و نجات برساند، شر دشمنان رو از سر اسلام و مسلمین کوتاه بفرماید. فرمود یا اخا اهل شام اسمع حدیثنا، حدیث ما رو بشنو، ولا تکذب علینا، به ما دروغ نبند، فانه من کذب علینا فی شیء، که اگر کسی به ما در چیزی دروغی بست فقط کذب علی رسول الله، دروغ بستن بر ما مثل دروغ بستن بر رسول خداست. و من کذب علی رسول الله فقط کذب علی الله، و کسی هم که به رسول خدا دروغ ببندد دروغ به خود خدا بسته است. و وجود نازنین حضرت باقر فرمودن لا تکذب علینا، به ما دروغ نبندی. لا تکذب علینا کذبتن فتصلب علی حنفیه، بر ما دروغ نبندید که هر کسی بر ما دروغ ببندد از صراط مستقیم خارج شده. دروغ بستن بر اهل بیت چیه؟ دروغ بستن بر پیغمبر این بود که مشتی از روایات که مخالف عقل است و مخالف قرآن است و مخالف سنت است رو به پیغمبر می‌بندن. دروغ بستن بر اهل بیت یعنی ندانستن و باور نداشتن مراتب وجودی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. نمیدونه اینا کی هستن در نظام عالم. امام صادق علیه السلام فرمودن اجعلونا مربوبین، ما رو رب ندانید. و قولو فینا ما شئتم، ولی در مورد ما هر آنچه که از فضائل و کمالات میخواهید بگویید، که اگر بگویید فلن تبلغو، حق ما را ادا نمیکنید. دروغ بستن به اهل بیت قلف کردن در باب اهل بیت، اما قلف کردن شاخصه داره. هر چیزی قلوف نیست. در کتابهای کلامی به ما گفتن قلوف در باب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین یعنی هفت فاکتور رو رعایت نکردن. اگر ما اون هفت فاکتور رو بدونیم که تو بحث‌های قدیممون بیان کردیم، اون چه که راجع به حضرات معصومی سلام الله علیهم اجمعین بگوییم ولی باور نکنیم، این میشه دروغ بستن به اونها. حال من یه قطعه شو بگم. وجود نازنین حضرت علی ابن موسر رضا، من میخوام شما بدانید که ما با چه کسانی سر و کار داریم و چقدر اینها در بین ما غریبن. در یک جلسه ای از جلسات مأمون الرشید دعوت شدم. سفره اطعام است. حضرت سر سفره نشستن. بنی العباس هر کاری رو که نسبت به اهل بیت کردن برای تحقیر اهل بیت کردن. اما از آنجا که خدا اراده کرده است که در هر موقعیتی که می شود اولیاء خودش رو بالا ببره، این قطعه هم فضاحتی جز برای مأمون رشید نداشت. یک تردستی رو دعوت کرده بود. حضرت سر سفره که نشستن خواستن غذا میل بکنن، دست بردن که نان بردارن، اون تردستی کرد، نان از خودش جابجا شد. امام نتونست اون رو برداره. همه خندیدن. بار دوم باز همون کار رو تکرار کرد، نون جا به جا شد، امام دستش نرسید، همه خندیدن. بار سوم یه معمون تایی دلش داره قند آب میکنه که به مقصودش رسید. اصلا همونه نمیشه اینجوری. معمون به یک پرده تکیه داده بود، روی اون پرده عکس یک شیر پارچه‌ای تکیه دوزی شده بود. حضرت به اون شیر خطاب کردند که یا اسد الله خذ عدو الله، ای شیر خدا دشمن خدا رو بگیر. همگان دیدن اون شیر پارچه‌ای تبدیل شد به شیر واقعی و حمید ابن مهران رو بلعید و دیگران ترسیدند، در حالی که گوشه چشمی به مأمون داشت شیر. خدمت حضرت علی بن اوسر رضا عرض کرد اگر دستوری باشه بقیه رو هم انجام بدم. حذف عمودن نه، برگشت سر جات، برگشت بود. این رو از نظر فلسفی بهش میگن خلق ماهیت. چنین امری در مورد امام معنا دارد یا نداره؟ من سوال دارم میکنم، از ترس نگو، مستند بگو. آره آقا امکان داره. چرا؟ چون نظیرش رو خدا در قرآن بیان کرده. عدم انس ما با قرآن موجب می شود که اگر یه همچین مطالبی رو بشنویم قبض روح بشویم. یا آه مگه میشه؟ چرا نشه؟ چرا نشه؟ فرمود اجعلونا مربوبین، ما رو رب ندانید. قولو فینا ما شئتم، هر چه از کمالات خواستید بگید، که اگر هم بگید لن تبلغوا، حق ما رو ادا نکردید. امیر المؤمنین رو حضرت رسول گرامی مورد خطاب قرار داد که یا علی اگر نمی ترسیدن اون چرا که مسیحیت در مورد عیسی گفتن هر آینه در مورد رو می گفتن فضائلی را، که خاک درت را به توتیا، آب وضویت را به شفا ببرن. یعنی پیغمبر در شرایط خودسانسوری قرار گرفته، می ترسه حرف بزنن، جست گریخته حرفایی رو زدن. یکیش همین، مگه میشه خلق ماهیت کرد؟ آره آقا چرا نمیشه؟ سوره مبارکه آل عمران آیات 48 و 49، آقای عیسی یعلمه الکتاب و الحکمه و التورات و الانجیل و رسولا الی بنی اسرائیل، ما او رو فرستادیم به طرف بنی اسرائیل. انی قد جئتکم به آیت من ربکم، و بعد به بنی اسرائیل فرمود من یک نشانه ای از ناحیه خدا برای شما دارم، بینه ای دارم. بعد فرمود انی، من اخلق و خلق میکنم لکم، برای شما منت تین از گل، که هیئت تا یه چیزی شبیه پرنده، من گل بازی میکنم با گل یه پرنده میسازم. فانفخ فیه، درش من میدمم، فیکون طیرا، تبدیل میشود به پرنده، گل میشود پرنده، ولی به اذن الله، به اذن خدا من کار میکنم. نظیر کار علی بن مسر رضا رو حضرت عیسی علیه السلام چی کار کرده؟ انجام داده. قرآن هم بیان کرده که بابا خلق ماهیت میکنه، جل رو تبدیل میکنه به پرنده. دیگه شیر پارچه‌ای که به شیر واقعی شدن توسط امام رضا که کاری نداره. چرا کاری نداره؟ چون پذیرش ولایت علی ابن موسر رضا عیسی را پیغمبر کرد. از این مناقب نسبت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بسیار است، عمدتاً در زیارت مبارکه جامعه کبیره. لیس کمثله شیء، خدا مثل نداره، ولی ولهو مثل الاعلا. و بعد شما در زیارت جامعه به امام عرض بکنید المثل الاعلا، مثل اعلای خدا تویی. مثل باید بتونه خیلی کارا رو انجام بده، منتها به اذن الله. خودشون هم مدعی این معنا نیستن که ما خودمون کاری میکنیم، به اذن الله. گاهی هم ما به خدا و پیغمبر و امام دروغ میگیم، دروغ میگیم. حالا هم مواردی که دروغ میگیم، یکی از مستحبات نماز که می‌خوانیم این است که قبلش یه آیه رو بخونیم، سوره مبارکه انعام آیه 79، اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. من با ایمان 100% و خالص رو به سوی خدا که آفریننده آسمان ها و زمین است رو آوردم. تو نماز داری نمیگیم، واقعا ما با ایمان خالص تو نماز پیش خدا هستیم. این یکی هم موارد دروغ است که میگیم. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که دو نفر وارد مسجد میشوند، یکی فاسق میآید بیرون، یکی عابد میآید بیرون. روایت رو گوش کنید، یدخلان رجلان المسجد احدهما عابدا والآخر فاسقا. یا عابد و یه فاسق با هم وارد مسجد میشن، فیخرجان من المسجد و از مسجد خارج میشن، والفاسق و صدیقون، اونی که فاسق وارد شده صدیق میشه، والعابد و فاسقون، اما اونی که عابد وارد شده گناهکار خارج میشه. چرا یا ابن رسول الله؟ و ذالک انه یدخل العابد المسجد، به خاطر این که عابد وقتی وارد مسجد شد و مدل به عبادته، خیلی همچین به عبادتش نازی، دچار چی شد؟ عجب شد. پس من اگر برای رضای خدا و با ایمان خالص وارد بشوم، هرگز دچار عجب نمیشوم. و فکرته فی ذلک، کی مثل ما نماز بخونه دیگه؟ بعد از 14 معصوم ما این فقط چی مثل ما هست؟ همه جوان ها دارن الواتی بیکنن، ما این که فقط پای اهل بیت بایستدیم. این هم عجب هست، برای که دوچار عجب نشی. اونایی هم که نیمدن رو دعا کن که خدا اونا رو سر صفحه هدایت اهل بیت بنشونن تا دوچار عجب نشی. و یکون فکرت الفاسق، و تفکر اون فاسق فی تندم علی فسقی، نادم بود از گناهانش، و استغفر الله من ذنوبه، از گناهانش استغفار کرد. یکی از دروغهایی که دیگه میگیم این است که ما وقتی بخوایم نماز بخونیم میگیم الله اکبر، مستحبه که دستمون تو موازی گوش بیاریم. این کار حکمتش این است که یعنی شما دنیا و مافیها رو پشت سر گذاشتید. یا اینکه ما در نماز به دنیا و مافیها داریم فکر میکنیم یا پشت سر گذاشتیم. ما در نماز که داریم بخونیم میگیم یا که نعبد و یا که نستعین، ما فقط تو رو میپرستیم، یعنی بنده تو هستیم. واقعا ما بنده خداییم. در حدیث معراج دروغ داریم به خدا میگیم. شاخ و دوم که نداره که. اگه مثل پینوکیو دماغا بزرگ میشد شاید خیلی اوضاع درست میشد. و یا اگر یک ابتکاری میشد که به ازای هر دروغی مالیات میگرفتن شاید دیگه واقعا نیاز نداشتیم به صادرات نفت، چون الالعبد درست میشد. به ازای هر دروغی مالیاتی بگیرن. ما میگیم خدایا تو رو میپرستیم، واقعا فقط او رو میپرستیم. در حدیث معراج، حرف آخرم، در حدیث معراج خدا پیامبرش رو خطاب کرد، هل تدری متى یکون العبد عابدا، میدونی بنده کی بنده است؟ قال الله یا رب، از کرد نمیدونم پروردگارا. قال زجتمع فیه سبع خصاله، وقتی در یک بنده هفت خصوصیت جمع شد اون بنده منه. یعنی وقتی گفت یا که نعبدو، درست داره میگه. اگر هفت خصوصیت جمع شد یا که نعبدو درست. یک، ورع یحجزه عن المحارم، یک تقوایی که ما را از حرام باز بدارد. و صمت یکفه عن ما لا یعنی، سکوتی که ما را از حرف بیفایده و بیهوده نجات بده. حرف ما لا یعنی صحبت کردن راجع به موضوعی که بیفایده است. حرف ما لا یعنی سخن اضافی، یعنی حرف تکراری زدن. حرف ما لا یعنی یعنی سخن نابجا گفتن. ولو راجع به چیز خوبی داری صحبت میکنی ولی سخنت نابجاست، این میشه حرف ما لا یعنی. سه، خوف یزداد کل یوم فی بکائهی، ترسی از خدا که هر رو اشکتو نسبت به خدا بیشتر بکنه. و حیاء یستحی مدنی فلخلاء، حیایی که در تنهایید از من شرمنده باشی. جوانه رفت خدمت امام صادق، گفت آقا خدا گناهانو میبخشه اگر توبه کنیم. حضرت فرمود بله عزیزم. باز تکرار کرد، گفت آقا خدا راستی راستی میبخشه؟ حضرت فرمود بله حتما میبخشه. بار سوم تکرار کرد، آقا میبخشه؟ حضرت فرمود آره عزیزم میبخشه. برگشت به امام گفت آقا گیرم خدا ببخشه، از شرمندگیش چیکار کنم؟ ما رسیدیم به اینجا، حیا داریم، شرم داریم از گناهانی که نسبت به خدا کردیم. با رفیقت قهر کردی، بعد دو نفر بخوان شما رو با هم آشتی بدن، به رفیقت میگی فلانی روم نمیشه تو قیافش نگاه کنم، من در حقش بد کردم. شده تا حالا بگی خدایا روم نمیشه در مقابلت بیستم، من خیلی به تو بد کردم. جامعه ما کندش کشیده شده بدون تردید، به خاطر اینکه گناه درش زیاد نشده، بلکه به خاطر اینکه بی‌حیایی درش زیاد شده. بی‌حیایی در گناه یعنی افتخار کردن به گناه. یعنی بیت المال رو میبره ککش هم نمیگذه، بگذه کنه حق ماست. یک پک به سیگار میزنه زور مارمزون که شب یلدا نمیزنه. این بیحیاییه. ولی آقا قبلم که سیگار میکشیدن که، قبلم که حرمت خدا رو میشکستن که، بی حیایی زیاد شده. و اکل و مالا بدمن، خوردن به میزان ضروری نه بیشترش. و یا به غذا دنیا لبغزی لها، کینه نسبت به دنیا، چون من خدا به دنیا کینه دارم ولی من و تو دنیا رو دوست داریم، دائما هم توجیه میکنیم. دنیا به اندازه اکل مالا بوده من لازمه، بیشترش لازم نیست. و یحب الاخره لحبی اياها، و دوست داشتن آخرت به خاطر که من آخرت رو دوست دارم. اگر این هفته خصوصیت بود تو بنده ای، پس ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط تو رو میپرستم. خب من به مرتبه عبد نرسیدم چون باید هفت خصلت داشته باشم. خب من دارم به خدا دروغ میگم، روز 10 مرتبه دارم به خدا دروغ میگم. پس الهی العف از نمازی که خوندم، عرضم تمام. وجود نازنین حضرت امام باقر علیه السلام در بستر افتادن، فرزند بزرگوارشون حضرت امام صادق رو صدا زدن و به ایشان وصیت کردن. امام 3 روز در بستر بودن. حضرت صادق که به والین پدر اومدن گفتن آقا 2 روز گذشته خیلی حالتون ناگوار بود، امروز نشاط درتون وجود داره. فرمود جعفر پسرم، صدای جدم رسول خدا را شنیدم که فرمود محمد بیا که ما منتظر تو هستیم. من امشب مهمان جدت رسول خدا هستم. بعد توصیه کردن، توصیه شون این بود که فرمودن من رو در اون لباسی کفن کن که سالها با اون نماز جمعه خوندم و قدری هم از تربت جدم سید الشهدا برای من قرار بده. دستشون در دست پسر بزرگوارشون بود تا ملک الموت آنچه را که بایستی و قضای الهی بود رو جاری ساخت و امام ما از دنیا رفت. زهر 2 تا خصوصیت ایجاد میکنه. یکی توان آدم رو از بین میبره، دیگه آدم نمیتونه حرکت بکنه. یکی هم این است که آدم رو خیلی تشنه میکنه. من نمیدونم امام باقر از جاش نمیتونست تکون بخوره چون مسمومن از دار دنیا رفت. امام باقر آتش داشت، نمیدونم آب به لب مبارکش رسوندن یا نرسوندن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبد، امام باقر شما نمیتونستید از جاتون تکون بخورید چون زهر تمام بدنت رو گرفته بود. اما جد غریبت هم در گودی قتلگاه نمیتونست حرکت بکنه، اما دلیلش این بود که امام زمان میفرماید و شمر و جالسون علا صدره، شمر و سینه جد بزرگوارت نشسته بود با یک دست محاسنش را و با یک دست شمشیرش را.